تعریف من کمک میکنه به اینکه شما چطور راحت بنویسید. حتی میخوام به شما عرض بکنم این تعریف به شما کمک میکنه که یه ارتباط خوبی با پژوهش برقرار کنید. تعریف اول میگه آقا تحقیق یه فرایندی است علمی، دقیق، هدفمند، آگاهانه که برای شناسایی یک واقعیت یا کشف یک پدیده صورت میگیره. خب ما همین رو قبول داریم. تحقیق رو انتخاب میکنیم که یک فعالیت علمی انجام بدیم، یه کشف بکنیم، رابطه‌ای بین فرایند بین پدیده ها رو، درسته؟ یا به یک نظریه برسیم. سومی رو هم بخونم بعد رو دومی تکه بکنم. پژوهش علمی عبارت است از مطالعه نظامدار، کنترل شده، تجربی و یا انتقادی یک یا چند قضیه فرضی درباره روابط علمی میان پدیده ها، که این رو آقای هومن در کتاب شناخت روش علمی، که این در مقطع کارشناسی توی دانشگاه ها در علوم رفتاری، یعنی کسانی که میخوان تو مباحث تربیتی روانشناختی کار بکنن حتما نیازمند به این کتاب هستن. من حالا تو هر جلسه هم انشالله یک کتابی خدمت شما معرفی میکنم. خود دوستان روش علمی، یعنی بحث در مورد روش تحقیق، خودش یه فعالیت علمیه. یعنی فقط تنها ابزار برای کار علمی و مقاله نویسی شما نیست، یعنی در حد دکترای این یه رشته داره، رشته متد پژوهشی. در موردش یکی از دوستان ما آقای میانجی که مشهد خدمتشون بودیم، ایشون اصلا تز دکتری خودش رو در مورد نقد روش علمی نوشته. خب من برای رفقایی که میخوان در مورد مباحث تربیتی روانشناختی کار بکنن پیشنهاد میکنم که حوصله کردن این کتاب رو انشالله مطالعه کنن. این آقای حیدرعلی هومن، ما این درس رو با خود ایشون، درس روش تحقیق رو با خود، که به رحمت خدا رفت. خب و بعد اما یه تعریفی رو من انتخاب کردم، اون تعریف رو وسط نوشتم. از چه جهت گفتم این تعریف به شما کمک میکنه؟ بعضیا میترسن از نوشتن. ماها نمیترسیم از فکر کردن، ولی میترسیم از نوشتن. حتی شاید یه خوردم پیش بریم خیلی نترسیم از حرف زدن. مثلا این جانباز اومده پشت میکروفون راحت داره مثلا فرضاً صحبت میکنه، خیلی هم نگران نیست که حالا حرفایی که میزنه. ولی تا میگن که آقا بنویس، یه خورده دیگه دست و دلمون میلرزه. یه نامه میخوایم بنویسیم یه ذره به سختی مینویسیم، یه دوتا خط میخوایم بنویسیم انگار در حد جون کندن برام. حالا میخوام راجع به اینم صحبت بکنم. میخوام یه ذره رفقا ترستون رو راجع به نوشتن اصلا بریزین و انشالله خودتون هم کمک بکنید که با اعتماد به نفس و جسور بیاین بنویسین، مطلب بنویسین. این تعریفی که من انتخاب کردم به این، اگر تو ذهنتون باشه، کمک میکنه به مدل نوشتن شما و اینکه راحت بنویسید. پژوهش در واقع نمایانگر فرایند مکتوب تفکر. یه خورده پیچیده هست ولی میخوام چی رو عرض کنم، یعنی همونی که فکر میکنی بیا بنویس. ازت میپرسم که چرا این موضوع رو انتخاب کردی، چرا موضوع سبک زندگی رو انتخاب کردی؟ خب برای من کلمه میگی، شروع میکنی جمله گفتن. حاجا خب بالاخره الان تو دنیای غرب این همه مسائلی رو راجع به سبک زندگی گفتن، بعد ما الان تو نظام اسلامی داریم زندگی میکنیم، بعد همه جا مقالات و مجلات و اینا همه پر از، همه فیلم ها پر از سبک زندگی غربیه، من موندم چه کار بکنم سبک زندگی اسلامی رو احیا بکنم؟ اصلا من یه وقتی بهش میگم همینا رو ضبط کن، شده همین حرفا که داری توضیح میدی برای من، ضبط کن بعدم بیا اینا رو پیاده کن، فقط کافیه یه ذره ویرایش ادبیش بکنی، این میشه مقدمه پژوهش تو. یعنی همون فرایند تفکر رو اگه بیاری مکتوبش بکنی میشه پژوهش. منتها فرایند تفکر تو ما میخوایم بهت کمک بکنی منظم بشه. خیلی چیزا تو ذهنت داره میچرخه ولی هی همینجور کلماتی که میچرخه باید یه خورده بیایم مهندسیش بکنیم، یه جورایی بیایم مثلا خودمون برای خودمون یه تعریف برای تحقیق رو فقط جعل بکنیم که تحقیق مهندسی کردن فرایند تفکره. حالا مهندسیش میکنی یه وقتی بلدی فقط بیای پشت بلنگو صحبت بکنی مهندسی شده یه وقتی میگم بیا حالا اینو بنویس، که حالا بیا بنویسش چه کار بکنم برای بیا بنویسش؟ حالا این میگه کتاب برای من معرفی میکنه، من وقت ندارم کتاب مطالعه کنم، ولی رفقا اینو نیاز داریم، این کتابا رو جست گریخته لابلای کارات و اینا رو قرار بدید. من نمیگم حالا از امروز تا هفته بعد برید این کتابا رو مطالعه کنید، ولی شما حتی اگر که یه زحمت بکشین اینها رو لااقل تهیه کنید. یعنی این اومد به شما نشون داد مهندسی تفکر رو، درسته؟ تو فعالیت علمیتون، طلبم دیگه میخوام فعالیت علمی بکنم، خیلیتون تو مصاحبه گفتم میخوام علم دینی تولید بکنم، انشالله که همین جدیدن دیگه موفق به همین کار بشه. خب این میاد مهندسی تفکر رو بهت یاد میده، درسته؟ حالا چجوری بنویسم آقا یه خورده آبرومندانه باشه؟ از این کتاب استفاده کن برای نوشتن. خیلیاتون خوب بلدین بنویسین ها، ولی یه وقتایی هم یه اشکالات خیلی کوچیکی پیدا میشه تو روش نگارش، فعل و فاعل اشتباه، فعل های تکراری، هجاوندی های اشتباه، گرتبردی های ناقص، استفاده از اصطلاحات انگلیسی، هر آنچه که چینش غیر طبیعی جملات، جملات مغلق و پیچیده، جملات طولانی، جملات احساسی، اینا خب کار پژوهش با اینا پیش نمیره. کسی که میخواد یه نیم نگاهی هم به این کتاب که نوشته آقای رضا باباییه بهتر بنویسیم. خیلی کتاب ساده، جمع و جور. بعضی از رفقا احتمالاً بتونن 3-4 شبه این کتاب بخون. البته تو عمل کردنش خورده کار جدی‌تر میشه. تتابع و اضافات مثلا جملت نداشته باشه. هی افعال تکراری به کار نبر. یه کلمه می‌خوای به کار ولی خب از این کلمه توی یادتونه تو بعضی از انتخابات ریاست جمهوری بعضی از کاندیداها رو مسخره می‌کردن. آقا این کلمه رو هی متعدد تکرار می‌کنه. خب شما می‌تونستی به جای اون کلمه، به جای اون واژه، به جای اون عبارت، به این خود همین کلمه می‌تونه واژگان لغوی تو باید زیاد بکنی تا بتونی خوب بنویسی، تا بتونی متنوع بنویسی. یه کسی میخواد جمله شما رو بخونه، هی کلمات تکراری مثلا، هی دیدی بعضی میگن مثلا، میگه ظرفیت، آقا ظرفیت این کار ده. خب یه جا به جای این میتونی یه واژه معادل استفاده کنی، کلمه من تو ذهنم نمیاد که واژه معادل ظرفیت چیه، گنجایش مثلا، استعداد، توانایی، درسته؟ یه ظرفیت، هر زبانی هم که توانمندتر باشه ظرفیتش گسترده تره، توانایی اون لغت بیشتره، برای اینکه شما بتونی ذهن مخاطب رو خسته نکنی. خب پس دو تا نکته شد رفقا، ما میخوایم در واقع دو مسیر اصلی رو بریم. حالا اونقدر که من بتونم خدمت شما باشم، میخوایم کمک بکنیم به مهندسی پژوهش. یعنی در واقع اسم کلاسمون یا کارگاهمون یا چه میدونم جلسه بحثمون رو بذاریم مهندسی پژوهش. یه کسی که مهندسه خیلی سریع‌تر میتونه یه خونه رو بسازه، احتمالاً هم خونه‌اش پابرجا میمونه، ولی منی که بلد نیستم هر چی هم آجر و مصالح و بهتریناش هم بهم بدم نمیدونم چجوری اینا رو هم سوار کنم. 10 سالم منو ول کنی با یه زمین خالی و آجر و مصالح، نمیدونم چجوری اینا رو مهندسی کنم. احتمالاً اگه اینا رو هم سوار بکنم 2 روز بعد هوار میشه رو سر ساکنینش. خب ما راجع به موضوع پژوهش یه مقدار صحبت کردیم. از اینجا اگر عزیزان همین دونه دونه این سوالات رو جواب بدن، پژوهششون رو نوشتن ها، من این فایلم بعدم بهتون میدم. اصلا پژوهش شما یعنی، حالا با هم تو کلاس صحبت میکنیم در مورد موضوعات پژوهش شما، اگر دونه دونه شروع بکنید این سوالات رو جواب دادن، یعنی که پژوهشتون رو تدوین کردید. لذا از من میپرسه آجا از کجا شروع بکنم، میگم بیا از اینجا باید شروع بکنی. خب بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم صل علی محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
بچه خیلی نشستنم خوب نیست، آدم از کت و کول و کمر میفت، خواستیم بلنش یه خورده راه بریم. خب آقا موضوع پژوهش من چیه؟ عرض کردم موضوع پژوهش، حالا میایم تا تبدیل میشه به عنوان، فعلا خیلی گیر سر عنوانش نباشین. شاید ما جلسه 40 اومدیم برای شما عنوان تعیین کردیم، بعد خودتون فهمیدی این عنوان خیلی قشنگتر شد که هول و هوش عجب میخواستم کار بکنم، ولی آخر سر معلوم شد عنوانم چیه. درسته؟ چرا پرداختن بهش اهمیت داره؟ همینو باید شروع کنی بنویسی. آقای خسروی موضوع شما چی بود؟ بررسی مؤلفه‌های عرفانی شخصیت امام. یه 6-7 تا کلمه است، درسته؟ خب حتی میتونیم کلمه یه وقتایی بررسی رو مثلا ورداریم، به جایی برمیخوره؟ معلومه که پژوهش بررسیه دیگه، شما یه جایی میتونید اینا رو چیکار بکنید، مختصر بکنید. مؤلفه‌های عرفانی یا ابعاد عرفانی شخصیت امام، پس این موضوع شماست. چرا اهمیت داره؟ میتونی یه 2 جمله برش بگی که چرا اهمیت داره؟ هر کدوم از شما میتونی راجع به موضوعاتتون این فکر بکنید. باشه، حالا عیب نداره. به عرفانیت اشتباس یوته به کلمات فارسی اینجوری نمیچسب. اینا رو همه رو توی این کتاب باید ببخشید. من اینجا رو فقط جمع خصوصیه و کارگاهی ها، این نگرانه. خب باریکلا میگه آقا ما میخواییم الگو قرار بدیم یه شخصیت رو، خب میخوام ابعاد عرفانیشو بررسی بکنم. وقت برای مخاطب شما سواله که چرا میخوای حالا ابعاد عرفانیشو بررسی کنی؟ اصلا چرا راجع به امام داری صحبت میکنی؟ همیشه هم این خاطرتون باشه رفقات، مخصوصا تو مقدمه نویسی از کل بیاید به جز. یعنی آقای خسروی میخواد چی صحبت؟ میخواد یه شخصیتی رو مطرح بکنه، الگو بودنشو میخواد مطرح کنه. پس الگو بودن براش مهمه. این الگو بودن الگوی جمادات و نمیدونم در و دیوار و موجودات دیگه نیست، فرشته ها و اینها نیستن. الگو میخواد در مورد یک انسانی صحبت بکنه که ظرفیت اینو داره که الگو باشه. پس اول مهم الگو. میتونه پژوهشش رو بیاد سر قیف و برعکس تصور کنید، هرمی تصور کنید. پژوهش یه حالت قیف ماننده، یعنی از کل به جز. توی حیات انسانی، توی تربیت انسانها داشتن الگو مهمه. هر انسانی تو هر جامعه ای، اینا رو دونه دونه بنویسه میشه مقدمه پژوهشش، هر جامعه ای به یک سری الگوهایی توجه میکنه، از یک سری الگوهایی پیروی میکنه. اون الگوهای ویژگی هایی باید داشته باشن، اون اسوه ها باید یه خصوصیت هایی داشته باشن. من از میان الگوهای جامعه خودم که با مختصات دینی و فرهنگی جامعه من هماهنگ باشن، حضرت امام رو انتخاب کردم. یعنی باید بتونه یه پاراگراف، چهار تا جمله راجع به این که من چه اهمیتی داره پرداختنه. پس اولین قدم شما در شروع به کار که مقدمه کار شماست، موضوع رو انتخاب کردی. یه خورده بیایید رفقا این موضوع رو بپزید تو ذهن خودتون، یه خورده راجعش فکر بکنید. اینا حتی یه وقتی از اینجا که داری راه میفتی میری مسجد عزگل، یه 10 دقیقه یه ربع تورایی همین راجعش فکر کن. حتی شده یه تیکه کاغذم تو جیبت باشه، دو تا جمله بهت الهام و اشراق شد، برداری چیکار بکنی؟ تو برگت بنویسی. حتی مواسه باشه رو به در و دیوار نخوری تو را مینویسی، مردم نگن آقا این یه خورده مشکل داره. یا اقعاد طلبگیش قویه که تو را هم داره مینویسه، طلبه است دیگه، داره پژوهش انجام میده. به اینا دیگه کارهایی نیست که درخت طرف کنی، یعنی فکر شخصی شماست. پژوهش همش این نیستش که برم به کتاب ها مراجعه بکنم. نیاز داره که شما بپرورانی یک موضوعی رو تو ذهنت، بعد اون رو بتونی به قلم بیاری. پس شروع کنید یه پاراگراف یا سه خط. اونایی که مخصوصا موضوع انتخاب کردن، چند نفر موضوع انتخاب کردن؟ یه دو سه خط راجع به اهمیت موضوعتون همین الان بنویسید. آره اصلا هم نگران نباشید جمله بندیتون چجوریه. من 5 دقیقه بهتون نمیدید، 5 دقیقه فرصت.
موضوع رو بنویسید بعد در مورد اهمیتش توضیح بدید.
موضوعتون آره راجع به گفتم از کل به جز بیاید. نه بنویس، گفتن گفتم راحت دیگه، میخوام بنویس.
اگر شما میگید که موقع که من سوزه نمیسید قبل از اینکه خواننده من تجربهش ما رو بخونه ذهنش آماده بشه.
بله الان مقدمه ایم دیگه، موضوع رو صحبت کردیم، مقدمه ایم در آقا، مثل اینکه فکر کنید سرآغاز سخنیم مثلا.
نه نه اهمیت تجربهش به خودمون مربوطه. خب الان این
تجربهش
که ما داریم میکنیم
تقریبا
یه جوری مدرسه از اون
خواسته. حالا اینو اول بنویس بعد من به این سوال چه آنه ذهن بچه ها مشغول میشه.
یعنی اهمیت الان باید خودم از خودم بنویس.
اهمیت موضوع تو بنویس، من برای توضیح میدم، حالا اون نگران نباش. میدونم چی میگی. بچه ها رو موضوعتون، اصلا موضوعتون رو بنویسین رو کاغذ. کلاس چی چون هست؟ باش اصلا خودت بنویس، اید نداره، حالا کاری باید رهدار نداره. موضوع که انتخاب کردی که هنه انتخاب نکرد. حالا اونایی که انتخاب کردن بنویسن.
انتخاب نکردی ولی یه
بنویس. خب کسی آماده کرده؟
آماده شد.
یه دقیقه دیگه تمام. آماده است. گفتم اهمیت رو بینید، اما فعلا رو اهداف کاری نکنیم، رو اهداف صحبت نکنیم، اهمیتش رو. خب بلندگو باید بدم یا همونجوری میتونید بخونید؟ بلند بگوید، بیا اینجا باشه بلندگو بخون بچه ها بشن اینجا وایسا باشه. بله بله
با توجه به اینکه جهان موضوع مهدویت با توجه به آیات قرآنی
مهدویت از منظر قرآن
بله
واسه این موضوع خوبه کلی منظره سوزه خودتون
تصویر شده حالا باز میخوام در موردش فکر کنم
حالا ما همین بحث موضوع اول پیش بریم چه مهدویت از منظر اولا بعد این موضوع رو واقعا موضوع پژوهشیش بکنم مهدویت از منظر قرآن
بیانم تو با توجه به اینکه جهان فطرتاً نیازمند شخصی است که بتواند جهان را از بدی‌ها و رذایل اخلاقی پاک کند و اینکه باید چنین شخصی چه ویژگی‌هایی داشته باشد این موضوع را انتخاب کردم. همچنین در مورد چنین شخصی ادیان و احزاب دیگر چه نظری دارند؟ آیا به چنین مسئله اعتقاد دارند؟ همچنین اثبات آن با توجه به آیات قرآنی که می‌تواند بی‌شبهه آن را تحکیم کند. اهمیت مهدویت منباب زندگی همراه عد زندگی بدون فقر علمی و غیره از دیگر مسائلی است که اهمیت دارد.
خب بچه‌ها این تعبیر اهمیت اسم شریف شما
قلی‌پور است.
آقای قلی‌پور موضوع چیه؟ ببینید اهمیت رو متناسب با موضوع بنویسید. با تجربه این که ایشون مهدویت رو از منظر قرآن میخواست انتخاب بکنه. باید اهمیت این موضوع رو بگن. ولی اهمیت چی رو گفتن؟ اهمیت مهدویت. یه جایی خیلی مختصر فقط اشاره به قرآن شده. یعنی یه جورایی باید تناسب داشته باشه اهمیت موضوع شما. اگر شما میخواستید یا به فرض بفرمایید من میخوام بگم این موضوع رو تبیین کنم اهمیتش رو، یکی از قطعا اینو برای کی داره انجام میده؟ مهدویت در قرآن رو برای کی داره انجام میده؟ یهودی میده اینو میخونه، نصرانی میخواد بخونه، اینو کی
میخونه؟
درسته حالا شاید یه جایی پژوهش رو همه بخونه، ولی میخوام اینو عرض بکنم. من میخوام بگم مهدویت به عنوان یکی از مهمترین آموزه های اسلام عنوان پژوهشی است که در این نوشتار من میخوام بهش بپردازم، ولی یکی از روش های بسیار مهم در پرداختن به این موضوع و مطالعه در مورد اون نگاه به آیات قرآن در این زمینه است. این که ببینیم قرآن چه نگاهی به مهدویت داره و قرآن چه ترسیمی رو از اون جهانی که ایشون میفهمد فطرتاً انسان ها دنبال این هستن، یعنی میتونه همه این جملات رو حفظ بکنه ولی اتصالش بده به عنوانش که عنوانش چیه؟ مهدویت در قرآنه. اینو چند تا جمله میتونید اضافه کنید که آیات قرآن چه نگاهی به این مسئله دارن؟ برای یک مسلمان این خیلی مهمه که مهمترین منبع آموزه های دینی او که قرآن هست چه نگاهی به موضوع مهدویت داره. خب یه دوست دیگه اونم باز آمده از سوال
نه خواهد شد.
خب چی؟ مؤلفه‌هاش بود که متناسب با علم فعلی و توان فعلی فرد
باشه. درست.
شما فکر می‌کنید موضوع چون مؤلفه‌تون
بس یه
بار بیش مثلا بله. کلام در تعارض باشه با
حالا اینجور نیست که بگیم در توان نویسنده نیست، یعنی چون قابلیت اینو داره که موضوع توصیفی باشه صرفا ایشون چند تا آیه رو انتخاب بکنه از میان 200 خورده آیه‌ای که به بحث مهدویت مرتبطه، از بحث امام زمان گرفته تا آخر زمان تا رجعت، اینها آیات قرآنی هستن که محققین جمع کردن حدود بیش از 200 آیه قرآن شد که داره بحث مهدویت رو مطرح میکنه. ایشون میخواد بیاد توصیف بکنه، منتها این همه مباحث متعددی که در مورد بحث مهدویت هست من همشو بیارم در یک پژوهش جمع بکنم خب طبیعتاً شدنی نیست دیگه. اما خب خیلی خوب بود، هم تونسته بودن راحت و روون چند تا جمله رو بنویسن. قدم اولیه شما همین تبیین اهمیت موضوعتونه. چقدر میتونید اهمیتش رو یه جوری جا بندازید که مخاطب جذب بشه. میخواید بخونید شما موضوع تو بیا یا اینجا بیا بخون.
مثلا این 200 آیه که هستش بعد چجوری موضوع چجوری باشه که مثلا اشاره کنیم به آیه خاصی یا مثلا چند آیه، مثلا بعد بگیم چند آیه در مورد مثلا بهتریت بررسی چند آیه قرآن در مورد
اون از میخوام تبیه محدود موضوع
صد. موضوع من در مورد چگونگی تشکیل حکومت ظاهری امیرالمومنین علیه السلام تو بحث تاریخی، از آنجایی که روی کار آمدن امام علی علیه السلام بسیار حائز اهمیت بود و باعث تحولات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و مخصوصا دینی زیادی در آن زمان شد، موجب این گشت تا این اتفاقات و رویدادها را از دیدگاه روایات و احادیث بررسی کنم تا بتوانم با جامعه امروز تطبیق دهم و همچنین به مخاطبین این موضوع این بحث را گوشزد کنم که آن چند سال چه مشکلاتی را برای اسلام به وجود آورد.
یه بار دیگه میشه بخونید بچه ها عنوان موضوع بریدید
چگونگی تشکیل حکومت ظاهری امیرالمومنین.
چگونگی تشکیل حکومت ظاهری امیرالمومنین.
بخونید. از آنجایی که روی کار آمدن امام علی علیه السلام بسیار حائز اهمیت بود و باعث تحولات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی مخصوصا دینی زیادی در آن زمان شد، موجب این گشت تا این اتفاقات و رویدادها را از دیدگاه روایات و احادیث بررسی کنم تا بتوانم با جامعه امروز تطبیق دهم و همچنین به مخاطبین این موضوع این بحث را گوشزد کنم که آن چند سال چه مشکلاتی را برای اسلام به وجود آورد.
خب دوستان متوجه شدن دیگه؟ متوجه شدید یا نشدید؟ اهمیتش رو فهمیدین؟ شما اول راجع به موضوع چه برداشتی داشتید؟ چگونگی تشکیل حکومت ظاهری چگونه رو کار اومد؟ یعنی همش برداشت این نیست؟ چگونه حضرت؟ یعنی منم تو ذهنم بود که چگونه یه تشکیل و تشکیل چگونه حکومت تشکیل شد، ولی بیان اهمیت رفت اصلا رو اهمیت حکومت امیرالمومنین. یعنی ما ذهن مخاطب اولا به این درگیر شد که شما میخوای به این، یعنی چجوری شد؟ اونها چجور رأی گیری کردن؟ چه اتفاقاتی افتاد؟ جمعیت اومد، امام حسن و امام حسین هم داشتن زیر پا میموندن، حضرت عمامش افتاد زمین، چجوری شد اصلا حضرت تصمیم گرفت که بیاد حکومت رو بپذیره؟ یعنی ذهن مخاطب اول از موضوع این رو دریافت میکنه، ولی تبیین اهمیته با وجود اینکه حالا جملات و مطالب نسبتا خوب بود، ولی بیشتر رفت سراغ کلیت. بعد یه نکته رو فاهیش وقت ضمیر فردی در نوشتارتون استفاده نکنید، اینو به معنی خط قرمز داشته باشید. یعنی بگید حتی فردی رو کلن از نوشتارتون حذف بکنید. اینها رو من همینجور جسته گریخته همونطور که شما می‌نویسید، یه بخشی از این چیزای نوشتاری رو هم خدمتتون عرض می‌کنم. یا مثلا آن دوستمون نوشته بود جهان فطرتن، درسته آقای؟ فطرتن کلمه فارسی نیست، بعد فطرت منتسبه به جهان نمیشه، جهان که فطرت نداره، که بشر فطرت داره. جهانیان مثلا بنویسید، فطرت جهانیان ما رو به این سمت میکشاند یا ما رو به این سمت رهنمون میشود که آینده بشر نیازمند مصلحی است. اینطور. خب یکی از عزیزان دیگه هم بیاد بخونید، ده تا شما میخونید. حالا چون فرصت کمه چند نمونه از رخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع بنده مفهوم شناسی و ریشه شناسی عجب در اخلاق اسلامی. با توجه به گفته امام صادق علیه السلام در مورد عجب که ما در اینجا نقل به مذموم آن را خدمتتون عرض می‌کنیم، که می‌فرمایند عجب ریشه تمام گناهان است و گناه اساس زلالت انسان در دنیا و آخرت است. اگر ما یک آتش را فرض کنیم، طبیعتاً برای خلاصی از شر تبعات آن باید این آتش را از سرمنشأ آن خاموش بکنیم. پس علم به ریشه و اساس عامل زلالت انسان و علم به ریشه کردن آن باعث سعادت انسان و در مرحله بعد عمل به آن باعث سعادت انسان در دنیا و آخرت می شود.
من چند تا توضیح راجع به اهمیت پژوهش دارم. ببینید، با وجود اینکه مطلب دست شما درسته، با وجود اینکه مطلب ساده به نظر میرسه، ولی باور کنید کسی که مقاله شما رو ارزیابی میکنه، همون اول کار، من که خودم 4-5 سال ارزیاب جشنواره علامه حلی بودم، صفحه اول مقالات رو بیشتر نمیخوندم، اینو بهتون بگم. و بعضی از ارزیابا دیگه به یه جایی رسیده بودیم که حالا اینو به مزاح عرض میگم، که حتی مثلا میگفت یه وانت میومد از شیراز، مثلا از حوزه علمیه شیراز مقالات میگفتیم آقا بگو برگرده همونجا دنده بگیر. همون خطهای اول مقاله شما رو میخونه و به قوت علمی به شما و به قوت متن شما و به قوت نوشتار شما پی میبره. فکر نکنید یه ارزیاب به همی داره از اول تا آخر مقاله شما رو میخونه. من چند تا نکته راجع به اهمیت گفتم. گفتم از کل بیایید به جز رفقا، که اولا بیانهای خطابی نداشته باشید، بیانهاتون علمی باشه. بیانهای شما روایتی که از امام صادق میخواد استفاده کنه باید تو متن پژوهش استفاده بکنه، درسته؟ اول کار که با روایت امام صادق ما شروع نمی کنیم که. اول کار اصلا شما عنوان چیه؟ مفهوم شناسی و ریشه یابی عجب، درسته؟ از منظر اخلاق اسلامیه؟ از منظر اخلاق اسلام دو تا چیز داره، مفهوم شناسی و ریشه یابی. یعنی اگه من باشم میگم مفاهیم اخلاقی، اصلا چه ضرورتی داره من اینها رو مفهوم یابی بکنم؟ اینو کلیشو دارم میگم، اون چی که تو ذهنم میگذره حالا میخوام به کلمه بنویسم، باید یه خورده کلماتم ادیبانه بشه. یعنی آقا خیلی از مفاهیم اخلاقی رو ما انسان‌ها در زندگیمون باهاش درگیر هستیم، در حالی که تفاوت اینها رو از همدیگه نمیدونیم، یا ریشه های اونها رو نمیدونیم، علت هاشون رو نمیدونیم. ما انسان ها با بسیاری از آموزه های اخلاقی و رفتاری در تعامل و در ارتباط هستیم، در حالی که معانی اونها رو خوب نمیدونیم. بسیار ضروری است برای یک پژوهشگر در مباحث اخلاقی که ابتدا مفهوم شناسی دقیقی در مورد واژه های اخلاقی داشته باشه. عجب یکی از اون واژه هاست، عجب یکی از اون مفاهیمی که با مفاهیمی مثل غرور، تکبر، منیت، خودخواهی، با همه اینها چیه؟ ممکنه مرزش مشخص نباشه. این نوشتار در صدد پیدا کردن مرزهای دقیق بین این واژه ها از هم دیگه است و در صدد این هستش که ریشه یابی دقیق روانشناختی این واژه، این مفهوم رو چکار بکنه؟ به مخاطب ارائه بده. این همین سه چهار خط. و گفتم دوباره تاکید میکنم رفقا، از کل به جز بیاید. پژوهش برخلاف استقرا، این مقدمه پژوهش، برخلاف استقرا. استقرا یعنی چی رفقا؟ از جز به کله. تو منطق خوندین دیگه ها؟ از علمای لدنی قبلی تو دارین استفاده میکنین. استقرا از جز به کله، یعنی من میرم میبینم آقا مثلا این پدیده چیه، هی چه میدونم تو آزمایش کنیم، ولی بیان شما توی مخصوصا مقدمه از چیه؟ از کل به جزئه. یعنی دوباره بعدها وارد جزئیات پژوهش میشیم، ابتدا بیان کله. هر چقدر تونستیم برین به کلی تر، یعنی آقا حتی اگر ایشون میمد یه خطم راجع به ضرورت اخلاق میگفت اشکالی نداشت، که اصلا اخلاق تو زندگی انسان چه ضرورتی داره. اگر آقای قریشی، آقا سید احسان میومد فقط یه خط راجع به ضرورت تشکیل حکومت در جامعه میگفت، درسته؟
سید نیست.
سید نیستی؟ ولی فامیلیش قریشی. قریشیه ولی. خب اگر فقط میومد یه خط راجع به ضرورت حکومت میگفت، اصلا کاری آقا ما به حکومت امیرالمومنین نداریم، کاری به حکومت اسلامی هم نداریم. یعنی اینقدر میومدید شاخهای کلیتر رو میگفتید، بعد میومدین راجبه. خب من هرچه بخوام راجبه اینم بحث بکنیم و دوباره تمرین بکنیم جا داره، ولی چه کار بکنیم؟ هی باید رد بشیم.
و از شما خواهش میکنم که بعضی از این نکات رو انشالله سریع بگیریم و عمل بکنین روش، سریع تو نوشتار خودتون. دوستانی هم که فرصت نشد مطلبشون رو بخونن، یه نقدی از این جهت داشته باشن، ببینید چقدر تبیین اهمیت شما مرتبط با موضوع و چقدر هم از کل به جز اومدی. بعدن حالا خصوصی برای من بخون چرا پرداختن بهش اهمیت داره، چه ابعاد و ویژگی ها و کارکرد هایی داره. هر کدومش رو دو کلمه هم جواب بدی مقدمه پژوهشت. نمیخوام بگم هر طور شده هی مقدمه رو بنویسی ها، ولی میخوام شما رو از سرگردانی و سردرگمی در نوشتن نجات بدم. بعد قدم دومه دوستان، اونایی که خیلی هنوز قوت و نشاط دارن یه صلوات بفرستن.
اللهم صل علی محمد وآل محمد.
من عرض کردم اونهای چیزهایی که تو ذهنم هست راجع به تبیین موضوع هنوز مونده و من دیگه میخوام رد بشم، میخوام بریم سو. قدم بعدی پیشینه پژوهش شماست. یعنی شما عزیز دل تنها کسی نیستی که از عالم بالا افتاده باشی و میخوای این پژوهش رو انجام بدی. آقای دهدار که دهدار درسته یا رهدار؟ آقای دهدار که میخواد داجو اوج بحث بکنه، باید بدونه که لااقل 40-50 تا کتاب مستقل در این زمینه نوشتن. چقدر مقاله راجع بهش نوشتن. پس معلومه در این زمینه قبلی ها کار کردن. من نمیگم الان تو بیا همه اونا رو مطالعه کن، ولی یه نیم نگاهی به اونها باید داشته باشی. دیگران چطور روی این موضوع کار کردن؟ حتی به بعضی از دوستان اگه خاطرشون باشه، دیروز من عرض کردم، گفتم ولو شده برو مقدمه پژوهش اونها رو بخون. شاید دیروز به ایشون عرض کردم برو مقدمه کتاب آقای سید رضای صدر رو در مورد عجب، که یه کتاب مستقل در مورد عجب نوشته، فقط مقدمه‌شو تو برو بخون، ببین ایشون چه جوری مقدمه رو نوشته. نمیگم کپی برداری بکنه، ولی این به ذهن شما کمک میکنه که من اینکه میخوام مقدمه بنویسم چه جوری مقدمه بنویسم. دیگران چگونه این موضوع رو پژوهش کردن؟ خب کار من چه امتیازی داره؟ و باید قدم بعدی شما گزارش اجمالی از پیشینه پژوهش باشه. اینها رو میخواییم ما دوستان از پژوهش شما. فکر نکنیم فقط داریم میگیم و رد میشیم میریم. گزارش اجمالی از پیشینه پژوهش قدم دوم شماست. در موضوع حاضر، در موضوع مذکور، در عنوان ذکر شده در این پژوهش، بررسی‌ها و مطالعات متعددی را تاکنون اندیشمندان صورت دادن. حالا اینا نوشت جملات من ادبی نیست، ولی شما درستش بود، چون خیلی جمله طولانی میشه، جمله‌ها باید فعل‌هاش به هم نزدیک بشه. در این موضوع بررسی‌های متعددی صورت گرفته است. اندیشمندان از جهت‌های مختلف و با روش‌های مختلف این موضوع رو بررسی کردند. از جمله مهم‌ترین اونها میتوان به این آثار اشاره کرد. جناب آقای مثلا مرحوم سید رضا صد در کتاب مثلا بررسی‌های درباره عجب، ایشون این مطلب رو با توجه به آیات و روایات بررسی کردن. شده یه دو جمله از اون کتاب شما گزارش کن. شده انتهای کتاب که نتیجه است، یه دو خط از نتیجه اون کتاب بیار. آیت الله مصباح یزدی در کتاب اخلاق در قرآن جلد 3 بحث مفصلی رو در مورد عجب مطرح کردن. یکی از نکات بدی ای که ایشون در مورد عجب آوردن مثلا این جمله است: پرداختن به 4-5 اثر مهم در پژوهش شما، که اینها تو مقدمه پژوهش میاد یا توی بخش‌های ابتدایی پژوهش شما میاد. اصلا اینو هم خدمت شما بگم، مثلا دوستانی که حالا رشته دانشگاهی داشتن و کار پژوهشی انجام دادن اینو بدونن، مقدمه مقاله علمی پژوهشی فصل اول چیه؟ آیه رمضان فصل اول چیه؟ فصل اول پایان نامه است. مقدمه شما در واقع، مقدمه که اینجا شما می‌نویسید فصل اول چیه؟ یعنی انگار دارید پایان نامه کارشناسی ارشد و دکترا می‌نویسید. حالا فصل اول که گفتن تبیین اهمیت، تبیین ضرورت، تبیین فواید، پیشینه پژوهش، که اونجا پیشینه پژوهش رو باید 10 صفحه می‌آوردی، اینجا پیشینه پژوهش رو 7 خط می‌یاری، یه پاراگراف می‌یاری. هرچی به خاطر مقاله علمی نوشتن، حالا این انتظار از شما ما نداریم ها، یه جاهایی سخته یه جایش هم آسون میشه، اونجا باید میومدی 10 صفحه پیشینه گزارش میکردی، اینجا من بهت میگم بیا یه پاراگراف پیشینه گزارش کن.
پیشینه همین بحثی که مثلا آیت الله مصباح تو کتابای
خاص. آره آره،
هفت
خط عیب نداره.
کلماتو بذاری کنار هم خودش 8 صفحه میشه. بعد ما باید در مورد همینا
بله.
هر کدومش هم حداقل یه جمله بنویسید. دو صفحه مثلا مقدمه
میشه. ابن نداره. دو صفحه مقدمه شما بشه. ولی نهایت باید دو صفحه باشه. دیگه نهایت تو مقاله علمی پژوهشی دو صفحه. شما فقط یه اتفاق خوبی داره میفته. یعنی شما دارید آماده میشید برای مقاله علمی پژوهشی، هرچند که الان تو ابتدای کار از شما انتظار نیست مقاله علمی پژوهش بنویسید. ولی شما با این ساختار پیش برید، مقاله‌ای که می‌نویسین لااقل قابل ارائه در همین نشریات عمومی هست. در نشریه مدرسه خدا تعالی، نشریه مدرسه، مجله علمی پژوهشی، ولی قابل ارائه است. خودتون خوشحال میشید یه کار اینجوری انجام دادم، یه کار ساختاردار آبرومندی که ساختارش مشخص. پس من اومدم چند خط راجع به اهمیت پژوهش نوشتم. اهمیت پژوهشم از کل به جز شروع کردم با همه اون ادبیاتی که لازم هست. قدم بعدیم چیه؟ پس سردرگم نباشین دوستان. قدم بعدی گزارش‌دهی راجع به پیشینه پژوهش. حالا پیشینه پژوهش بعضی از شما دوستان خیلی گسترده است، مثل کاری که آقا انتخاب کرده، مثل کاری که آقای قلی زاده انتخاب کرده، درست گفتم؟ آقای قلی پور انتخاب کردن. محتویات در قرآن متعدد، در موردش کتاب نوشته شده، مقاله نوشته شده، آثار متعددی در موردش هست. ولی بعضی ها ممکنه که مثل کاری که آقا انتخاب کرده، البته اگر وفادار به عنوانش باشه، ممکنه که پیشینه پژوهش خیلی گسترده هم نباشه. اونهایی که پیشینه پژوهش گسترده‌ای دارن به مهمترین منابع باید استناد بکنن. از مهمترین آثاری که در مورد این در مورد موضوع این نوشتار ارائه شده، می توان به مثلا فرسون کتاب 40 حدیث حضرت امام اشاره کرد، که در اونجا حضرت امام در فصلی از 40 حدیث اشاره به عجب داشتن و این مطلب رو گفتن. خب درسته امام گفته، آقای سطر گفته، آقای نمیدونم حتی تا آقای قرائتی بزرگان دیگه کتاب نوشتن مثلا ها، ولی شما فقط به 4 5 تاش به عنوان نمونه اشاره می‌کنید. نزا ببینید این کتاب برای عوامه، درسته؟ شأن ایشون رو نمیخوایم خدا نکرده پایین بیاریم، ولی ادبیات نوشتار مقاله متفاوت. لذا هیچ کس اون ایشون اینجوری مینویسه. بله بله، ایرادی نداره. شما هم خواستی کتاب بنویسی، هر جوری دلت خواست میتونی بنویسی. ولی اگر میخوای بگی من یه مقاله نوشتم که پس فردا این انشالله یه پایه‌ای بشه، حتی این مقاله من در استاندارد بین المللی قابل نشر باشه، مقاله نویسی زبان خاص خودشو داره. لذا حتی تو مقاله نویسی شما نباید احساسی بشی، حالا اینا رو میام میگم، حتی نباید از شخصیتی خیلی تمجید بکنی. یعنی مثلا بگی آقا شخصیت بصیر و انقلابی عصر حاضر حضرت آیت الله مثلا فلان روحی له الفدا مثلا در اینجا فلان گفته، یا استاد علل اطلاق من مثلا فلان، اینجوری این کلمات رو شما بنویسین. ببینید حتی شما می‌نویسید توی روش تحقیق آخر سر که می‌خواید رفرنس بدید، نباید بنویسید مثلا عارف کم نظیر مثلا علامه بزرگوار مفسر قرآن آیت الله طباطبایی. می‌نویسین چی؟
استاد
حتی طباطبایی سید محمد حسین. حالا شاید این برای ما عجیب باشه، ولی زبان علمی اینش اینجا، یعنی که آقا رضا شما توی مقاله علمی یک بزرگواری هم که نوشته آخر سر کتابش برید نگاه بکنید، نوشته موسوی سید روح الله، موسوی خمینی سید روح الله مثلا 40 حدیث. اینجا دیگه نمیشه که چه میدونم معمار کبیر انقلاب اسلامی مثلا حضرت آیت الله امام خمینی، درسته؟
من داره خودش یه نوع مخاطبه کم کنه.
چی؟
همین نوشتن ها امکان داره
مخاطب رو کم کنه. لذا ما داریم رفقا با زبان مقاله نویسی آشنا بشید. آب بستن نداریم اینجا، هر کلمش رو باید براش دفاع داشته باشی. پس قدم دوم ما چی شد؟ حالا راجع به نگارشش همینجور جسته گریخته میگم دیگه. حالا امروز چند تا بحث رو مطرح کردیم. ما چون کلاس مستقل رفقا برای بهتر بنویسیم نداریم، مجبوریم بعضی از چیزها رو همینجور لابلای بحثامون بگیم، که شما اولین صفحه مقالتون لااقل یه جوری باشه که اون ارزیاب بگه احتمالاً مقاله نوشته. خب احتمالاً مقاله نوشته و من میتونم برم صفحه دومو بخونم. میگم حالا رفقا اینجا بحثای جدی است، حالا انشالله برسیم مطرح بکن. پس دیگران چگونه این موضوع رو پژوهش کردن، روی کدام بود یا ابعادش کار کردن، از چه روش‌های استفاده کردن. مثلا من پژوهشی رو دیدم در باب حسادت که حتی براش مقیاس روانشناسی ساختن، و این رو به صورت یک رفتاری رفتن سنجیدن. حسادت که یک امر درونی هست رو آقای مثلا شجاعی در مجله مطالعات اسلام و روانشناسی از روش علمی استفاده کرده و رفته این رو براش مقیاس ساخته. اما پژوهش های دیگه هم هستش که فقط بحث نظری این مطلب رو دنبال کردن و فقط توصیف نظری داشتن. روش ها رو باید بهش اشاره کنیم. در چه زمینه و بافتی انجام دادن؟ پژوهشی که من در باب عجب دیدم، دیدم که اینو کلی انجام دادن، هیچ وقت نیومدن اینو در یک جامعه خاصی ارزیابی بکنن، یا در هیچ پژوهشی من ندیدم که ریشه یابی بکنن عجب رو. درسته؟ من میخوام در این پژوهش بیام این کار. پس قدم دوم من معرفی پیشینه عرض کردم، نه اینکه بیفتین مثل یه کسی که تو باطلاق گیر میکنه حالا هی دیگه پیشینه بگه، و الا شما میتونید یه دایره المعارف راجع پیشینه یه پژوهش بگید. درسته؟ یه در حد 4-5 پژوهش معرفی و بعد امتیاز پژوهش من. من میخوام کاری که اونو نکردم من انجام بدم. آقا اگه کاری اونو انجام دادن تو نمیخوای، تو همون کار میخوای انجام بدی، اصلا بریش میخوای انجام بدی. اولین قدم اینه که مخاطب شما بفهمه که تو یه کار بدی و تازه انجام داری میدی. و البته اینو ببخشید الان خدمتتون هست، هر پژوهشی رفقا این ظرفیت رو داره که شما قسمت‌های تازه و نوشو پیدا بکنید و بهش بپردازید. فکر نکنید چون 50 تا انجام دادن پس شما نمیتونید نوآوری داشته باشی. قطعا اینو بدونید که شما میتونید نوآوری داشته باشید. آقای زنگن
از معلم
بله میگن، یعنی پژوهش که پیشینه نداره رو وارد نشین. چرا؟ چون شما الان نمیتونی پژوهش پیشینه ندار رو کی میتونی این کار انجام بدی؟ بعد از 40-50 سالش.
کسی انجام نداره انجام
نه ببین اشتباه نکنید رفقا، من نگفتم کاری که دیگران انجام ندادن شما برید انجام بدید، من عرضم این نبود. من گفتم که پیشینه رو ببینید. حالا یه قدم من با شما مسامحه میام کنار، حتی شد سعی بکنید نوآوری داشته باشید. باز ممکنه شما در همین حد خودمون، حد شما الحمدلله بالاست، ولی شما ممکنه بگید آقا من تجربیات اول کار پژوهشمه. من میگم تو این قدم‌های اولیه از شما میگذریم که آقا مثلا یه تدوین داشته باشین یا یک توصیفی در مورد یک پژوهش. باز اینم خوبه، حتی اگر آقای دهتا بیاد مقایسه بکنه صحبت‌های امام با آقای صدر رو در مورد عجب، خوبه، یه کار پژوهشی خوبیه، قابل تقدیره. نمیگه حالا این بیاد مثلا ایشون بیاد یک حرفی بزنه که هیچ کس نگفت، امام نگفته، اون یکی بزرگ اخلاقی نگفت، آقای نراقی نگفت. درسته؟ پس قطعا کاری که پیشینه داره کار ارزشمندیه، ولی باید سعی بکنید نقاط خالی و کارهای نوع قسمت رو انشالله انجام بدید. خب ما وقتمون، پس انشالله تو قدم‌های اولیه سردرگم نیستیم ها، ما برای جلسه بعدمون کار داریم. لذا دوستان از کارهای حاشیه‌ای اولویت دو و سه فعلا بزنن، در مورد موضوع پژوهششون کتاب پیدا بکنن و بعد از تبیین اهمیت پیشینه موضوع رو چکار بکنن؟ گزارش بکنن. یه صلوات نبی بفرمایید.